ساعت 8:30 صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. افق‌های نو عنوان برنامه بعدی است که به اتفاق می‌شنویم.
افق‌های نو.
ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی و
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدو پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در دور فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخارآمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه افق‌های نو هستم. خیلی خوشحالم که خداوند توفیقی عطا نمود بار دیگر و با یک موضوع و برنامه جدیدی تونستم در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار بگیرم. امیدوارم که تا انتهای برنامه امروز که میپردازه به بحث و بررسی هولوش بازنگری در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، الزامات و راهکارها که در واقع منبعث و برگرفته از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است، ما را همراهی بفرمایید.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم سرعت 11 برابری شتاب علم در ایران را در مقایسه با رشد علم در جهان مطرح کردند. با این حال یکی از دغدغه‌های مهمی که ایشان به خصوص در سالهای گذشته در خصوص علم و پژوهش در ایران داشتند این بود که اسلامی کردن علم و پژوهش در ایران سرعت کندی دارد و یا اینکه مورد غفلت قرار گرفته است. در این برنامه در خصوص اسلامی کردن علم و پژوهش و چالش‌های آن در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
خب همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضرید، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم خودشون حالا نقل به مضمون فرمودن که اقتصاد قوی میتونه باعث قدرت، عزت و عظمت یک کشور بشه و برعکس اقتصاد ضعیف میتونه یک کشور رو به نقطه ذلت و تباهی خودش ببره. ایشون در اون توصیه خودشون عیوبی رو برای در واقع رفتارهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سالی که از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی میگذره برشمردن و در این مورد راهکارهایی هم باز به صورت تیتروار ارائه فرمودن. یک نکته‌ای که در واقع ما بایستی به اون قائل باشیم این استش که در طول این 40 که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره، اگرچه ما پیشرفت‌هایی رو در مباحث اقتصادی در داخل کشورمون داشتیم، اما بایستی این رو هم بپذیریم که وضعیت معیشتی مردم در اقتصاد امروز جامعهمون واقعا وضعیت بسیار خرابی هستش. از این رو بسیاری از کارشناسان در واقع اقتصادی در داخل کشور قائل به این موضوع هستند که بایستی در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در واقع صورت بگیره. بر اساس در واقع بیانیه گام دوم و توصیه‌هایی که حضرت آقا داشتن با عنایت به در واقع تجربیاتی که در 40 سال گذشته داشتیم و می‌خوایم در واقع بر اساس اون افق و چشم‌انداز گام دوم و آینده رو ترسیم بکنیم، پیرامون بحث در واقع بازنگری در سیاست‌های اقتصادی امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی آقا محمدی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم و انشاءالله امیدوارم که با حضور این مهمان ارجمند و کارشناس ارشد و برجسته در مباحث اقتصادی و سیاسی بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر آقا محمدی به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. سلام و احوالپرسی داشته باشید با شنوندگانمون تا انشالله با طرح سوالات در خدمتون باشیم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض ادب و سلام دارم و امیدوار هستم که نشست پرثمری باشه.
آقای دکتر، یه مقدمه کوتاهی رو من در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگانمون در خصوص وضعیت اقتصادی و این که بسیاری از کارشناسان ما قائل به این موضوع هستن اگر ما بخوایم در گام دوم اقبالی داشته باشیم در خصوص تغییر وضعیت معیشتی مردم، نیازمند این هستیم که بازنگری در سیاست‌های اقتصادی ایران داشته باشیم. اگر حضرت عالی هم به این نکته قائل هستید، به نظر جناب عالی مهمترین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان و در گام دوم چه چیزایی میتونه بشه آقای دکتر؟
اگر بیانیه رو تجزیه تحلیل بکنیم، گام دوم مبتنی بر دو اصل، یکی انقلابی بودن و یکی جوان بودن. یعنی در حقیقت در جوانی مبتنی است بر یک امر واقعی که کشور در حالت انتقال بین نسلی است و نسل جدیدی که میاد جای جوانان قدیم رو که در یک دوره طولانی در کشور خدماتشون رو ارائه دادند میخواد بگیره، حالا یک نسل تحصیل کرده تر، فرهیخته تر و با تجربه تره، یعنی یک دوره 40 ساله از تجربه رو داره که میتونه ازش خوب استفاده کنه، راه رفته رو به راحتی جلو چشمش هست، میتونه ببینه و اشتباهات و اشکالاتش رو تشخیص بده. از طرف دیگه یک عمر طولانی رو در اختیار داره که میتونه نقشه های جدید رو به وجود بیاره. پس این میشه جوانی. نکته دوم انقلابی بودنه. انقلابی بودن یعنی شرایط موجود رو قبول نداشته باشه، یعنی تغییر پارادایم، این میشه انقلابی بودن. و الا اگر ما بخوایم همون وضع رو باشه میشه اصلاحات، یعنی ما اگه بخوایم همون اوضاع باشه و تغییرات جزئی درش ایجاد بکنیم، بگیم اینجا رو درست میکنیم اونجا رو درست میکنیم، این غیر از انقلابات سیاسی است که به معنی اینه که کل ساختار رو عوض میکنیم. اینجا کل روابط رو ما عوض میکنیم و مبانی رو تغییر میدیم. خب وقتی یک نسل جوان تحصیل کرده و ملا و باسواد و دارای قابلیت انعطاف برای شرایط مختلف میاد روی کار و در حقیقت زمام جامعه رو در همه ابعادش از بازار گرفته تا اداره تا کارخانه و تا کارفرمایی و تا کارگری به عهده میگیره، طبیعتاً بایستی که یک اصول جدیدی حاکم بشه. این اصول جدید عبارت است اینه که اولا مشارکت پذیری جامعه باید بسیار بالاتر بره. جامعه ما در حال حاضر یه جامعه است که 62% حقوق دستمزد بگیر هستن، یعنی اکثریت قاطعشون 2/3 جمعیت با دستمزد زندگی میکنن و منتظرن که از جایی رزق اونا برسه. خب این حتما قابل قبول نیست، این اصل اولی که باید جابجا بشه. برای این بس بایستی اینا تبدیل بشن به گروه های کار و این گروه های کار یعنی توان این رو داشته باشن که با ابتکارات خودشون حاصل عمل کردیشون رو تغییر بدن. ما یک زمانی در ساختمان در ایران دوره های چند ساله رو برای ساخت طی می کردیم، ولی امروز 8 ماه 10 ماه رو به راحتی میتونن انجام بدن. ولی دیگه الان اونهایی که کار نازک کاری میکنن یک گروه هن. کارگر و بنا و بعد یه معمار و بعد یه پیمانکار، اینجوری سلسله مراتب نیستن. یه گروه تشکیل شدن، کل کار پیمانکاری سفیدکاری رو به عهده میگیرن، نازک‌کاری رو به عهده میگیرن، انجام میدن. پس سرعت کارشون متفاوته، نتیجه کارشون، ضمانت کارشون، چون بعدها میخوان این کار رو ادامه دن. و کار گروهی کردن رو در حقیقت کسی از زیر کار در نمیره. کار بهتر یعنی نتیجه بهتر برای همه. خب این باید در همه جا تسری پیدا کنه، یعنی این فقط توی بخش ساختمان در محدودهای شهری نباید باشه، این باید در تمام کارخانجات، در تمام واحدها باید باشه و حاصلی هم که در واحد به وجود میاد باید بین اینا تقسیم بشه. معلومه ساخته یه ساختمان چقدرش نازک‌کاریه، 2/3 مثلا فرض کنیم یا 60% صفرکاریه، 40% یا 35% نازک‌کاریه. این نازک‌کاری هم معلومه بین چند تا عامل تقسیم میشه. پس سهم کسی که سفید کاری میکنه معلومه 6%، 7%. پس بیش از 7% طلب نمیکنه، ولی 7% رو در زمان کوتاه‌تر با کیفیت بهتر در شرایط مناسب‌تر میتونه تحویل بده و آیدیش بین همه اون عواملی که اونجا کار میکردن با یک تفاوتی که حالا یکی استاد کارتره، یکی کار ابزار میکنه و اون یکی کار ابزار نمیدونه و یا سابقه بیشتری داره، سرعت بیشتری داره، سن بهتری داره، اینا تقسیم میشه. پس این تفاوتش هم 10%، 15% بیشتر از این نیست. خب اگه اقتصاد این گونه بشه حتما یک اقتصاد کارفرمایی میشه. ما کلن در شرایط فعلی کارفرماهامون 6.5% هم و 6.5% کارفرما در حقیقت باید تکفل بکنه بار 62% مربوط به دستمزد و حقوق بگیرها رو. معلومه این وضعیت نامتعادلی رو ایجاد میکنه و در حقیقت انگیزه نیست. تقابل هم در خیلی جاها شکل میگیره و حتی کارشکنی در کار، برای اینکه یک کسی ثروت بهتری گیرش میاد، یه کسی کمتری، و اونم که کارفرمایی میکنه اونقدر ریسکای بزرگی داره که از نگرانی ریسکاش جرأت عملش گرفته میشه و نمیتونه توسعه مناسب رو بده. این پس مثالی بود مثلا از این که جامعه باید تغییر کنه. نکته دوم این هست که کارهایی که ما داریم انجام میدیم از داد تکنولوژی باید دگرگون بشه. ما نمیتونیم با تکنولوژی های پایین، با از بین بردن مصالح و موارد بسیار، در حقیقت کلی ضرر و زیان رو داشته باشیم. ما الان برای مثال من میزنم برای که روشن کنم، مثلا ما الان پروپیلن رو که میخوایم تولید کنیم باید چندین محصول رو طی بکنیم تا برسیم به پروپیلن، در صورتی که با تغییر تکنولوژی و پذیرفتن این پارادایم جدید و تکنولوژی جدید، در حقیقت ما میگیم که از گاز مایع ما میتونیم پروپیلن به دست بیاریم. این یک تحول بنیادی است که بسیاری از راه ها رو کوتاه میکنه و وقتی پروپیلن به دست آمد، زیر مجموعی اون دیگه میتونه ده ها کارخونه مختلف شکل بگیره و همه نوع محصولات رو بزنه. یعنی شما به جای یه محصول 2 کربونه 3 کربونه دیگه آمدی تو محصول 4 کربونه و چند کربونه، یعنی دیگه اصلا اون قیمت با این قیمت مساوی نیست. پس درآمد کشور متفاوت میشه. یا مثلا در مورد چاهای نفت، شما با متوسط مثلا 23-24% برداشت الان مواجهیم، ولی اگر یه کار دانشی خوب روش صورت بگیری تا 50% قابلیت افزایش داره. این به معنی اینه که به اندازه کل مخازن موجود شما اکتشاف جدید داشته باشی و اونها رو عملیاتی بکنی. پس کل زندگی متحول میشه. بنابراین من فکر میکنم این دو عنصر باید در اقتصاد ایران توامان شکل بگیره و در حقیقت جوان شدن و در حقیقت تغییر پارادایم. این به معنی نیست که یک ساله انجام میگیره. فرض کنید ما این برنامه 10 ساله‌ای رو داشته باشیم، بگیم کجاها زودتر به جوان ها میرسه، اونها رو همه جوان ها بگیرن و اونا دیگه ادامه راه گذشته ندن، تغییرات اساسی رو اعمال بکنن
و توامان هم تغییر ساختار و سازماندهی و نوع مشارکت در کار رو داشته باشن، هم تغییرات در پایه‌های تکنولوژی رو داشته باشن که بتونن زندگیشون رو متحول بکنن و درآمدهای ملی رو توسعه بدن تا زندگی متفاوت بشه از اون چیزی که امروز ما داریم.
خیلی متشکرم دکتر عزیزی در خصوص اون راهبردهایی که به عنوان مهمترین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان برای گام دوم بود، اشاره به بحث مشارکت پذیری داشتید و تغییر تکنولوژی. مستظری تو بیانیه در ابتدا واسط و انتهای بیانیه بارها به نقش جوانان طبیعتا اشاراتی را از اتاقا کردن و اصلا اساسا تمام راهبردهایی که قرار استش در بیانیه گام دوم و اصلا در گام دوم اجرا بشه توسط همین جوانان بایستی در واقع شکل بگیره و انجام بشه. آقای دکتر الان غیر از این دو مورد که فرمودید، حالا اگر ما یک نگاهی به گذشته داشته باشیم، این 40 اندی سال تا الان، این مشکلات وضعیت اقتصادیمون که به هر حال منجر شده به این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم و شاهدش هستیم، حالا فارغ از اون مباحث فشارهای جهانی و بین المللی، در داخل این اشکالاتی که وجود داشته ظرف این مدت چیا بوده آقای دکتر؟
ببینید یه بخشش مربوط میشه به این که ما زندگی رو مبتنی بر کار شکل ندادیم، بلکه ما زندگی رو مبتنی بر توزیع منابع طبیعی رشد دادیم. ما نمیتونیم منابع طبیعی رو، ثروت در حقیقت بین نسلی رو و نسلهای گذشته رو در یه نسل هزینه کنیم و بگیم که ما به نتیجه رسیم. اولا که این هزینه یک اعوجاجاتی ایجاد میکنه، بودجه رو به انحراف میبره، یعنی یه بودجه ایست که متکی به درآمد مالیاتی نیست، یه دولت بزرگ به وجود میاره، حقوقهای نامتناسب با کار شکل میده، به حاصل کار به کسی حقوق نمیدن، به دلیل درجه شغلی حقوق میدن، یعنی چون مدیر کله، چون معاونه، چون وزیره حقوق میگیره، نه چون حاصل کارش این است یا آن است یا اون یکیست. و بدنم هی دائما چاق میشه، چون هر کسی میاد یه مقداری از این رو سعی میکنه در اختیار بگیره و این به تدریج بزرگ میشه. خب پس ما اولا این که منابع طبیعی رو نباید کنار بذاریم. ما یکی از کشورهایی هستیم که این حس رو داریم که منابع طبیعی درمون زیاده، این زیاد بودنش رو باید استفاده کنیم، کما اینکه در اقتصاد مقاومتی به این نکته خوب توجه شده. اما این منابع رو که ما به دست میاریم حتما باید در سرمایه گذاری به کار ببریم و هر چقدر بیشتر از این بهره برداری کنیم و سرمایه گذاری ها رو توسعه بدیم کار درستیه. اما کدام سرمایه گذاری؟ سرمایه گذاری که خودش زاینده است، نه سرمایه گذاری که خودش شکلی از به اصطلاح نماد سرمایه رو داره ولی زاینده نیست. ما یک سرمایه‌ای که متوقفه نمیخوایم. الان شما در ایران بخش زیادی در ساختمان سرمایه گذاری میشه، یعنی الان ما اسرافی رو که در بخش ساختمان میکنیم در کمتر جایی داریم انجام میدیم. خب این همه ساختمان کارکردش چیه؟ حالا اگر مثلا فعالیت تقسیم کنیم بین شب و روز، از همه این ساختمان میتونیم دو برابر استفاده کنیم. کی گفته ما باید بریم یه ساختمان جدید بهش اضافه کنیم و مازاد درست کنیم؟ ولی این الان شده ارزش، شده وسیله تبادل، شده وسیله ثروت اندوزی و هر وسیله و تفاخر. یعنی اگر شما وارد اتاق یک نفر بشی که بزرگتره، پس معلوم آدم با جاه‌تر و با مقام‌تریه، در صورتی که اینا هیچ ضرورتی نداره. پس این سرمایه گذاری مطلوب نیست. ولی اگر شما آمدی رفتی سرمایه گذاری کردی در زمینه‌ای که دائما محصول خودش رو میده، مثلا از 1/10 آب تونستی همون محصولی رو به دست بیاری که قبلا با 10 برابر این آب به دست میآوردی، خب این طبیعیه که راهگشاست و چاره‌ساز. پس اون چه که ما باید تکیه کنیم، این منابع رو استفاده کنیم، سرمایه گذاری ها رو شکل بدیم و حتما آدمایی که با اون کار میکنن متلاسبش آموزش ببینه. یعنی اگر فرض کنیم ما دوره تحصیلاتی گذروندیم، دکترا هم داریم، ولی الان میخوایم یه رشته ای رو بریم که سواد او رو نداریم، حتما باید سواد او رو یاد بگیریم. این معنی نداره از این که، یعنی سواد امروزه کهنه میشه، سواد ثابتی ما نداریم که یک کسی بیاد بگه 5 سال پیش من دکترا داشتم یا فوق لیسانس داشتم یا لیسانس داشتم. این هر زمان که بگذره تغییر وضعیه. بنابراین آموزش دائمی ما باید داشته باشیم در کنار این تا بتونیم این کار رو انجام بدیم و یه وسیله اندازه‌گیری هم داشته باشیم. یعنی باید ما معیارهای سنجشمون به گونه‌ای باشه که قابل دستکاری نباشه و نهاد مستقلی این اندازه‌گیری رو برای همه انجام بده. من فکر میکنم اگر ما یک چنین تغییراتی رو بدیم به راحتی میتونیم توسعه اقتصادیمون رو شکل بدیم و علاوه بر اینها ما ناچاریم برای اینکه بدونیم بین این رشته‌های مختلف کدام ارزشمندتره زنجیره‌ها رو تشکیل بدیم. ما 24-5 تا زنجیره کلی در اقتصاد داریم. ما باید این زنجیره‌ها رو کاملا احصا کنیم، نقاط ضعف زنجیره‌هامون رو رفع کنیم، یعنی زنجیره‌های ضعیف‌تر رو قوی کنیم، یه مرتبه کل اقتصاد بالا میاد. ما الان بسیاری از جاها ظرفیت‌های خوابیده‌ای داریم به خاطر گلوگاه‌ها، به خاطر ایستگاهایی که دیگه از اونجا بیشتر نمیشه. مثل این میمونه شما یه اتوبان داشته باشی یه مرتبه بخوری به یه کوره راهی، حالا دیگه اون اتوبان باطل شد چون تمام راه رو آمدی در یه مدت کوتاهی رسیدی به اونجا، دیگه باید با او حرکت کنی. تا او رو عبور کنی انگار مثلا از اول همون با کوره راه میامدی کارت همون بود. اینجا هم ما طبیعتاً بایستی بتونیم که حرکتی رو که میکنیم یک حرکتی باشه که به کوره راه ها منجر نشه و بتونه کارمون رو به خوبی جلو ببره. این راهش اینه که ضعف های زنجیره هامون رو مرتفع کنیم و نیازهای داخل زنجیره هامون به دبستان های بین خودشون رو مرتفع کنیم که هیچ کدام به خاطر دیگری متوقف نشه. الان بسیاری از کارهای ما اینجوری هست که تولید در یه بخش زیاده، در بخش دیگری که ضعیفه بلافاصله دیگه اون زیادیه میشه موجودی انبار و ما یکی از ضعفامون در سرمایه گذاری اینه که موجودی انبارمون 8%. خب کجای دنیا 8% موجودی انبار دارن؟ او 8% اگه موجودی انبار نباشه بیاد تبدیل بشه به سرمایه برای ادامه کار، یعنی یه رشد اقتصادی بسیار بزرگ. بنابراین خیلی روشنه که این موارد باید به صورت علمی جدا تفکیک شده صورت بگیره. ثانیاً در آخر این که دولت در این کار نباید باشه.
احسن. یعنی نقش دولت رو تا میتونیم
باید دست همون جوانهایی باشه که میان ساماندهی میکنن، کار رو به عهده خودشون میگیرن، سود و زیانش به خودشون مربوط بشه. و دولت در اینجا باید برای هزینه‌هایی که مربوط به عامه مردمه یا برای جبران توزیع درآمده مالیات بگیره و مالیات گیری هم باید تبدیل بشه به یک امری که هر کس ازش فرار کنه در حقیقت خائن به کشور تلقی بشه و برای آینده او در حقیقت خطرناک باشه و هر کسی رو بسنجن به اندازه مالیاتی که پرداخت کرده. یعنی بگن ارزش وجود این همینه که تونسته ثروتی ایجاد کنه که بخشی از این ثروت رو برای اداره جامعهش در حقیقت هزینه بکنه و اینم باید سالانه افرادی که هزینه بیشتری رو کمک میکنن و درآمد مالیاتی بیشتری میدن به عنوان قهرمانان ملی در حقیقت مورد احترام جامعه خودشون قرار بگیرن.
خیلی متشکرم. با کسب اجازه از مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر آقا محمدی، یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظاتی دیگر باز در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه افق‌های نو. امروز با موضوع بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، الزامات و راهکارها بر اساس بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در خدمت جناب آقای دکتر علی آقا محمدی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام است. خب آقای دکتر، در خصوص مهمترین راهبردها حضرت عالی توضیحاتی رو فرمودید و ایراداتی که ظرف این مدت، یعنی منظورم پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان بود، هم اشاراتی رو داشتید. الان ما آقای دکتر اگر بخوایم وضعیت اقتصادی داخلیمون رو یا به عبارتی در واقع بازنگری انجام بدیم در سیاست‌های اقتصادی داخلیمون، با یک پدیده مواجه هستیم، گره خوردن در واقع مباحث اقتصادی ما با مسائل سیاسی بین‌المللی، به ویژه بحث تحریم ها. خب در گام دوم اگر همین وضعیت ادامه بخواد داشته باشه، ما در داخل کشور در خصوص بازنگری سیاست های اقتصادی چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم، چه اقداماتی رو بایستی مد نظرمون قرار بدیم که بتونیم این فشارها رو در واقع جوری مدیریت بکنیم که تأثیر نذاشته باشه توی وضعیت اقتصادی داخلیمون؟ نظر از تالی چی هستش؟
ما در گام اول در حقیقت مواجه با دو اشکال بودیم، یکی سیاسی بود، یکی نظامی، که در اونجا فشارها حد اکثری بود و تمام تلاش ها می شد که ما استقرار سیاسی نداشته باشیم. لذا حضرت امام همه همتشون گذاشتن قانون اساسی برقرار بشه و همه همتشون گذاشتن که انتخابات همیشه برگزار بشه و احدی حق نداشته باشه انتخابات رو تعطیل کنه، و تجربه ما نشون داد که این کار اتفاق افتاد. یعنی ما در دوران حتی جنگ هم کوچکترین تعللی در این زمینه نکردیم و لذا از لحاظ سیاسی تونستیم مستقل عمل بکنیم و اون چرا که اراده داخلی بود انجام بدیم و هرچی به مصلحت کشور بود، و از لحاظ نظامی هم از یک کشور کاملا وابسته ای که به سیم خاردار هم محتاج بودیم، تبدیل شدیم به یک قدرتی که امروز دیگه همه میدونن که ایران قدرت بازدارندگی قابل اعتنا و قابل توجهی رو تونسته برای خودش داشته باشه و سیطره ی قدرت نظامیش رو هم تونسته در منطقه به گونه حرکت بده که دشمنانش نتونن در منطقه بر او مسلط باشن. اما الان در گام دوم این کار رو ما باید در مورد اقتصاد انجام بدیم. دشمن از اون جهت در حقیقت دیگه خیالش تخته که کارش نمیشه کرد، نه اینکه تضعیف نمیکنه، ولی میدونه ایران شکننده نیست از اون زاویه، ولی از لحاظ اقتصاد چرا؟ بنابراین تمام همتش رو گذاشته که این جنگ رو به پیروزی به نفع خودش به پایان برسونه. کار سخت نسل جدید این است که استقلال اقتصادی رو برای ایران به گونه‌ای فراهم بکنه که ایران تحریم ناپذیر بشه، و تحریم ناپذیر شدن یعنی ما گلوگاه‌های اصلی رو که موجب فروپاشی اقتصاد میشه اینها رو به گونه‌ای بسازیم که از آن خودمون باشه و ما رو پای خودمون بتونیم بایستیم. این کار همون اقتصاد مقاومتی معنا و مفهومش اینه، یعنی برنامه جنگ ماست، به این معنا که ما باید بتونیم به راحتی در داخل کشور علم و تکنولوژی لازم رو داشته باشیم، ما باید سرمایه رو بتونیم تجهیز بکنیم و ما باید نیروی انسانیمون رو بتونیم به خوبی سازماندهی بکنیم تا بتونن با همدیگه و ما مشارکت هم زنجیرهای اقتصادی رو از ضعف‌ها و وابستگی‌هایی که داره خارج بکنن. فرض کنیم ما در فولاد خب قدم‌های زیادی برداشتیم، ولی مثلا کوک نفتی و الکترود گرافیتی نقطه‌های ضعفی است که امریکا در اول تحریم و حتی سال قبل یادمه که رئیس جمهور امریکا بهش اشاره کرد که ما فولاد ایران رو تعطیل میکنیم. چرا؟ چون الکترود گرافیتی رو ما میزنیم. خب خوشبختانه ایران در طول این مدت تونسته بر این ضعف فائق بیاد و الان برنامه هاش به گونه ایست که به زودی میتونه این مشکلش رو حل بکنه. این معنای اینه که دیگه ایران در فولاد فرو نخواهد باشید. یا مثلا در صنعت خودرو همه شاهد بودیم که تحریم که آمد یک بار تولید ایران به 40% رسید. علتش چی بود؟ چند تا قطعه حیاتی در خودرو مثلا این ضربه زنهایی که توی کیسه ی هوا هست که باید در کسر از ثانیه بتونه منفجر بشه و در حقیقت عمل بکنه، خب او یک به اصطلاح نقطه کلیدی و استراتژیک و تکنولوژیک بود، و یا ECU که در حقیقت نظام کنترلی خودرو رو کلن انجام میده و قلب خودرو تلقی میشه یا مغز خودرو تلقی میشه. این دوتا چون وابسته بودیم یه مرتبه تولید رفت پایین، خب نه ماشین رو میشد بدون کیسه هوا بیرون داد نه بدون ECU، پس ماشین تولیدش افتاد پایین. بقیه خطوط میتونست، ولی این دو خط چون نمیتونست کار بکنه. ولی الان که ما با هم صحبت میکنیم این دو مشکل حل شده است و عبور کردیم. حالا شما تو هر زمینه برید این رو خواهید دید، یعنی خواهید دید که مثلا تو مرغداری یه مشکلی وجود داره، تو نمیدونم بحثایی